اردنه. خب مطمئنا نظافت محیط کار بسیار درستیه، اما اگه این نظافت با هدر دادن آب تصفیه شده ی آشامیدنی همراه باشه، نمیشه کار پسندیده ی حسابش کرد. پس برای نظافت محیط مورد نظر از جمله آشپزخانه، پارکینگ، حیات و غیره به جای مصرف آب بهتر از جارو استفاده بشه. هر بار شستشوی یک حیات کوچیک 12 متری نزدیک به 100 لیتر آب مصرف میکنه که عدد بسیار قابل توجهیه و بهتر مدیریت بشه.
بله، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مصرف آب، مصرف ارزاقی که داریم لازمه این روزهای وطنمون هست و لازمه هر روز برای پیشرفت ایرانمون که تا پای جان پای کارش وایسادیم. عصرتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و ما در خدمت شما هستیم در دومین نوبت پخش برنامه های یک شنبه 27 اردیبهشت ماه 1405، 29 ذی‌قعده 1447 هجری قمری و لحظه غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 19:04 است. اذان مغرب هم 19:24 از مأذنه های شهر تنین انداز میشه. میخواییم دست به نیایش برداریم و دعای 14 صحیفه سجادیه رو با هم بخونیم. با نوای حاج محمود کریمی این دعا رو بشنوید، دعایی که رهبر شهیدمون سفارش کردن بخوندنش، همراه سوره مبارکه فتح و دعای توسل. دعای توسل رو هم ساعت 20 برای شما عزیزان پخش خواهیم کرد. بعد از دعای 14 صحیفه سجادیه برنامه خط پایان رو خواهید شنید و 18:05 با گنج سعادت همراه خواهید بود. التماس دعا داریم از شما عزیزان. دعای 14 صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين ويا من غربت نصرته من المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك عليه. اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وسل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنغي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه بي رحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزة سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا استعين بحاكم غيرك حاشاك فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيسر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي وردني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت آمين يا رب العالمين إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز بنده امروز به قبرستان بقی آمدم و نائب و زیاره شما هستم دعاگوی شما هستم و میخوام که از طرف شما عزیزان زیارت بکنم ائمه بقی رو زیارت بکنم حضرت ام البنین مادر حضرت ابوالفضل علیه السلام رو زیارت بکنم عزیزان پیغمبر رو که در این قبرستان دفن هستند و قابل احترام هستند اینجا هر روز خیلی عظیمی از مسلمانان بعد از نماز صبح و بعد از نماز عصر به قبرستان می آیند و فاتحه می خوانند و زیارت می کنند بله من هم اکنون در برابر قبور ائمه بقی هستم السلام علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبا السلام علیک یا علی ابن حسین ایها زین العابدین السلام علیک یا محمد ابن علی ایها الباقر السلام علیک یا جعفر الصادق رحمت الله و برکاته، ائمه بقی قبور مطهرشون سمت راست بنده هستش که الان دارم در مسیر قبرستان قدم میزنم و خانم ام البنین قبر مطهرشون در سمت چپ بنده هستش و همینطور دختران پیامبر صلوات الله و سلام علیه و عمه های پیغمبر و ابراهیم پسر کوچک نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سایر عزیزان پیغمبر که در این قبرستان دفن هستند. و من از همه شما شنوندگان عزیز درخواست میکنم که نیت بکنید و همراه من باشید و با قرائت فاتحه و صلوات خودتون رو سهیم بکنید در این زیارت و این فاتحه و صلوات رو هدیه بکنید به روح مطهر این عزیزان. امیدوارم که به زودی و یک روزی زیارت مسجد النبی، زیارت پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله و سلم و زیارت قبور ائمه بقی و عزیزان پیغمبر که در این قبرستان هستند نصیب و قسمت و روزی همه شما شنوندگان گرامی بشود ان شاء الله. من جدوره که یک عذرخواهی هم از شنوندگان عزیز داشته باشم. خب همطور که میدونید محدودیت هایی در اماکن متبرکه مدینه هست، مثل مسجد النبی و قبرستان بقی، که اجازه کارهای رسانه‌ای و خیلی از امور دیگر رو نمیدند و من ناچار هستم که کمی آرام صحبت بکنم. تا گزارش دیگر با شما خداحافظی میکنم. بدرود و خدا نگهدار. اللهم صل
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
کسی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواب چه دادن؟
38 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 35 قائله آذربایجان.
انگلیس از دیرباز منافع ویژه‌ای در ایران داشت. پس از فرار رضا شاه و در دوران به سلطنت رسیدن محمد رضا، انگلیسی‌ها تمام تلاش خود را کردند تا منافع خود را در ایران حفظ کنند و توسعه دهند. تسلط بر راه‌های کشور، تأسیس سازمان حمل و نقل زمینی، به کارگیری هزاران کامیون در سراسر کشور برای اهداف جنگی و خروج آنها از چرخه اقتصادی کشور، دستگیری و زندانی کردن مردم به بهانه طرفداری از آلمان، دخالت در عزل و نصب وزرا و ده‌ها اقدام قلدر مآبانه دیگر نشان دهنده میزان نفوذ این قدرت در تحولات ایران است. روس‌ها نیز در این رقابت شوم از قافله عقب نماندند و از بدو ورود ارتش سرخ شوروی به ایران، مانند انگلیسی‌ها در پی تثبیت و توسعه منافع دیرینه خود در ایران بودند. تسلط بر راه‌های شمال کشور، دستگیری و زندانی کردن مردم، اخلال در امور اقتصادی، خارج کردن غلات از ایران و ایجاد بحران به واسطه کمبود نان، شرارت و بدرفتاری با مردم، غارت وسایل سازمان‌ها و ادارات، غصب دارایی‌های مردم و خلع سلاح پادگان‌های نظامی و ژاندارمری کمترین اقدامات دولت شوروی در ایران بود.
این صدای بی هنگام مایه خرابی شد، مملکت به داد آمد بس که بی حسابی شد. کار هوچیان ما اجنبی و آبی شد. روس و انگلیس گشته هم جلی،
روس و انگلیس گشته هم جلی،
روس و انگلیس گشته هم جلی،
روس و انگلیس گشته هم جلی.
در این سالها دنیا در آتش جنگ جهانی دوم می‌سوخت و این بازی حالا بازیگر جدیدی هم پیدا کرده بود، آمریکا.
This nation will remain a neutral nation. But I cannot ask that every American remain neutral in thought as well.
آمریکا که کمترین تلفات را در جنگ جهانی دوم دیده بود، حالا به دنبال افزایش نفوذ و سلطه خود در دنیا بود. تنها رقیب جدی آمریکا در آن سالها شوروی بود که برای او هم خوابهایی دیده بود. در این بین محمد رضای جوان و بی تجربه شیفته آمریکا شده بود. آنچه باعث شد تا محمد رضا پهلوی گوش به فرمان و نوکر آمریکایی ها شود، به ماجرای اشغال آذربایجان و کردستان توسط ارتش شوروی برمیگردد. مردم خطه آذربایجان در دوره رضاخان مانند سایر مناطق کشور مورد تحقیر و اجحاف واقع شدند. با فرار رضاخان آذربایجان گرفتار نیروهای اشغالگر و بیگانه شوروی شد. از سوی دیگر عناصر تجزیه طلب و خودمختار در پی آشوب و بلوا به منظور جدا شدن این منطقه از خاک کشور و ملحق شدن آن به شوروی بودند.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از پیامدهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و پایان در حقیقت جنگ، تداوم حضور نیروهای شوروی در ایران هست و چیزی که تحت عنوان قائله آذربایجان در تاریخ معاصر ایران مطرح هست و موجب یک سری شورش‌ها و حرکت‌ها در آذربایجان شد و تلاش به اصطلاح فرقه دموکرات برای جدایی آذربایجان از ایران و همچنین تلاش اونها برای شکل‌گیری فرقه دموکرات کردستان و یک تجزیه طلبی جدی در منطقه کردنشین و آذری زبان در ایران بود.
در 1324 هواداران حزب توده تحرکات تجزیه طلبانه ای را در آذربایجان آغاز کردند. در کنار حزب توده، حزب سیاسی جدیدی به نام فرقه دموکرات آذربایجان در 12 شهریور 1324 تأسیس شد. این حزب خواستار خودمختاری آذربایجان بود و این تقاضا با توجه به زمینه‌های فعالیت شوروی در آذربایجان معنایی جز تجزیه ایران نداشت. فرقه دموکرات نقش ستون پنجم شوروی را در آذربایجان به عهده گرفت و به صورت علنی از ارتش سرخ شوروی و سیاست‌های آن حمایت می‌کرد.
تو تبریز و شهرهای اطراف فرقه دموکرات هم با مردم شدیداً درگیر شده، جوری که میگن زده خورد خونین بود.
شما تبریز اومدی؟
بله گارداش.
این شلوغی ها اونجا بودی؟
آی شلوغی شروع بگفتی ایچ گیرسن تانمرده چشین نوب زرنا بالابان آورده بودن میزدن میرسیدن توی محرم. ما شهر رو سیاه پوش کردیم، تو خودمون سیاه پوشیده بودیم، زمین و آسمان خون گریه میکرد به خاطر ما محرم. اون وقت اونا زب با بالابان تطورمشتران.
نکته مهمی که در بحث آذربایجان وجود داره اینه، خب این یه بحران سیاسیه برای ایران. هم شروع این بحران با نفوذ و سلطه بیگانه است و هم پایان این بحران با نفوذ و سلطه بیگانه است. ببینید اسناد محرمانه‌ای که بعدها از حزب کمونیست شوروی منتشر شد نشون میده که یک تصمیم گیری در حزب کمونیست شوروی اتفاق افتاده که بندهای مختلفی داره و مرحله به مرحله این شورش و اتفاقاتی که در آذربایجان رخ داد توسط حزب کمونیست شوروی تصمیم گیری شده از اشخاص و شخصیت‌های مثل شبستری و پیشوری و اتفاقاتی که اونها رقم زدن، حتی اسم بردن از فرقه دموکرات، حتی تأکید کردن اول آذربایجان و بعد کردستان. یعنی مرحله به مرحله اینها در اون صورت جلسه‌ای که در حزب کمونیست به امضای شخص استالین رسیده پیش بینی شده و اینها در حقیقت تمام این تجزیه طلبی آذربایجان از ایران رو برنامه‌ریزی کردن.
سید جعفر پیشوری که مؤسس فرقه دموکرات آذربایجان بود و بعدها خود را نخست وزیر حکومت ملی آذربایجان نامید، در زمان رضا شاه حدود 10 زندان بود و پس از شهریور 1320 روزنامه آژیر را منتشر می کرد. پیشوری که از کمونیست‌های قدیمی و رهبران حزب توده بود، در دوره 14 مجلس شورای ملی از تبریز انتخاب شد ولی اعتبارنامه‌اش تایید نشد. پیشوری پس از رد اعتبارنامه‌اش در مجلس و همچنین توقیف روزنامه آژیر به تبریز رفت و با همکاری میرزا علی شبستری و برخی دیگر و با حمایت نیروهای شوروی فرقه دموکرات آذربایجان را تأسیس کرد و در این منطقه اعلام خودمختاری نمود.
گونده‌شون جعفر پیشوری بود، میخواست وسط میدان شهر سخنرانی بکنه. همه رفتن، منم رفتم.
رفقا، مردم قهرمان، کمتر از 1 پیش حکومت مردمی ما تشکیل شد، البته با کمک جبهه ضد ارتجایی و رفقای انقلابی ما در شوروی. در این مدت رفقای مهندسی ما به ما کمک کردن تا وضعیت شهر و سامون بدیم. راهی که ما انتخاب کردیم بی بازگشت است. در این راه مردن هست، اما بازگشت نیست.
پیشوری پس از ملاقات با مقامات شوروی و با مساعدت مادی و معنوی آنها و نه با حمایت مردم، فرقه دموکرات را در آذربایجان شکل داد. مردم آذربایجان نه دل خوشی از پیشوری و شوروی داشتند و نه از رضاخان و پسرش.
من بدبخت، ببین تو این قائله دکانم از دست دادم، وسایلش مصادره کردم بردم. تو ذاتیزا همه چیز ما را غارت کردن، دکان منم غارت کردن. آذربایجان هیچ وقت گردنش خم نکرده برای اون فرقه دموکرات. کشته شده، شهید داده که
ایرانی بمانه. ایران مال هم آذربایجانیه، هم کرده، هم لوره، هر کسی تو ایران زندگی میکنه ایران مال اونه.
آذربایجان همیشه سنگر این کشور بوده است و حالا هم این سنگر هست.
تکبیر
این سنگر تا آخر هم هست.
آخرین گانموزا چی؟
دموکرات ها بر اثر ناتوانی دولت مرکزی شروع به خلع سلاح پادگان ها و مراکز نظامی در آذربایجان کردند. در 1324 در آذربایجان درگیری‌های بین نیروهای دولتی و دسته‌های مسلح فرقه دموکرات و قفقازی‌های مهاجر از شوروی که در حقیقت سربازان ارتش سرخ در لباس غیر نظامی بودند اتفاق افتاد. روس‌ها به توزیع سلاح بین اعضای فرقه دموکرات و مهاجرین قفقازی پرداختند و با پشتیبانی ارتش سرخ پادگان تبریز خلع سلاح شد.
جالبه وقتی که این اتفاق میفته و به نوعی خودمختاری آذربایجان توسط اون شبستری و پیشوری مطرح میشه، درگیری های بین نیروهای اینها و نیروهای ارتش ایران اتفاق میفته و متاسفانه شوروی ها حتی مانع عبور ارتش ایران و حضور در منطقه آذربایجان میشن و لذا دولت ایران و ارتش ایران هرچه تلاش میکنه نمیتونه در حقیقت مانع این تجزیه طلبی بشه و متاسفانه اینجا دست به دامان کماکان آمریکایی ها میشن و آمریکایی از اون روز دیگه رقابتشون با شوروی ها شروع شده.
دولت ایران در 28 آبان 1324 یک ستون از نیروهای ارتش و ژاندارمری را برای تقویت پادگان تبریز به آن منطقه اعزام کرد، اما این ستون نظامی در شریف‌آباد قزوین توسط ارتش شوروی متوقف شد. بعد از این که قوای دولتی امکان ورود به آذربایجان را پیدا نکردند، عنوان جمهوری آذربایجان به ریاست علی شبستری یکی از سران فرقه دموکرات اعلام و پیشوری نخست وزیر آن شد.
امروز فدایان فرقه در خوی، اردبیل، مرنج، زنجان هر نوع حکومت ارتجایی را سرکوب می کنند و ما به سمت استدلال پیشروی میکنیم.
فرقه دموکرات با تأسیس مجلس مؤسسان و مجلس ملی آذربایجان عملاً سیاست تجزیه آذربایجان از خاک ایران را آشکار ساخت. متعاقب این جریان شوروی اقدام به تأسیس انجمن فرهنگی کردستان و شوروی کرد و فرقه دیگری به نام فرقه دموکرات در کردستان تشکیل داد که با همان سیاست شبیه آذربایجان به دنبال یافتن راهی برای تجزیه منطقه کردستان از خاک ایران بود. تشکیل این حکومت هم به دنبال ملاقات قاضی محمد با بعضی مقامات شوروی و با مساعدت مادی و معنوی این کشور بود. مردم غیور آذربایجان و کردستان که نمی‌خواستند زیر یوغ بیگانه روند و خواستار آن بودند که همچون هزاران سال گذشته ایرانی بمانند، در برابر نیروهای دموکرات و اشغالگر مقاومت کردند و در این راه کشته شدند. علمای شهرهای مختلف نیز در کنار مردم با پشتیبانی مراجع اعزام تقلید به جهاد در برابر فتنه‌گران و اشغالگران کمونیست پرداختند و با روشنگری در میان مردم صفوف مقاومت را محکمتر کردند.
از نظر علمای اسلام اگر کوچکترین حق حرمتی به نوامیس ما، به ملت ما از جانب اون کفار حربی بشه، خودمون محاکمه میکنیم و به سزای اعمالشون میرسیم. ما زیر بار این ننگ نمیریم.
در این درگیری ها اموال زیادی از مردم توسط عوامل فرقه دموکرات به یغما رفت و نسبت به بانوان عفیف و متدین آذری بی‌شرمی هایی صورت گرفت که زبان از بیان آن عاجز است. انگلیس و آمریکا از حضور و نفوذ شوروی در ایران احساس خطر کردند.